مدرک منتخب تفرش طبیعتا مورد تایید نیست و احتمال اینکه در جلسه آتی شورای نگهبان انتخابات به طور کامل باطل بشه وجود داره. یک نکته ای رو من عرض بکنم، اشاره به دو تا اشکال در این اتفاق که رخ داده ممکنه بعضی از مردم عزیز سوال بکنن که چرا این مسئله اتفاق افتاده. من اگه که فرصت هست خیلی کوتاه این رو هم اشاره بکنم. ببینید، ما در قانون انتخاباتمون برای تقریبا همه شرایطی که برای داوطلبی نمایندگی مجلس برشمرده شده، مراجعی برای استعلام اون شرایط وجود داره. مراجع چهارگانه‌ای که الان در قانون پیش بینی شده و وزارت کشور و شورای نگهبان مکلفن که از اونها استعلام بکنن و شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس رو از در اونها احراز بکنن، از این طریق وزارت اطلاعات دادستانی کل سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامیه. لکن مسئله مدرک تحصیلی که یکی از شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس، هیچ مرجع مستقل و منبع معتبری برای مثل وزارت علوم برای استعلام مدرک تحصیلی داوطلب در قانون ذکر نشده. در حقیقت ما با یک خلأ قانونی در این خصوص مواجهیم. وقتی که قانون شرایطی رو برای داوطلب نمایندگی مجلس برمی شماره، طبیعتا باید مراجعی رو هم برای استعلام دارا بودن اون صلاحیت و اون شرایط رو باید پیش بینی بکنه که این اتفاق نیفته و ما با یک خلأ قانونی در این زمینه مواجه هستیم.
درست، خیلی متشکرم آقای دکتر سلیمانی، اطلاعات خوبی به ما دادید، خیلی سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم،
تشکر میکنم.
سلامت باشین، خدا نگهدار شما.
دکتر محمد سلیمانی بود، کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم ما رو دنبال بکنید، اونجا برنامه رو دانلود بکنید و بشنوید. اظهار نظر جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت، شرکت‌های عهدشکن خارجی روی بازار خودروی ایران را نخواهند دید. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عهدشکنی شرکت‌های خودروی خارجی گفته این شرکت‌ها دیگر روی بازار ایران را نخواهند دید و از طریق مجاری قانونی به دنبال دریافت خسارت از آنها خواهیم بود. امیدواریم که این گونه باشه، چون بارها این اتفاق افتاد اما ما باز به سراغ این شرکت ها رفتیم. شرکت ها هم معلومن، اینقدر تعدادشون زیاد هم نیست، پژو هستش، رنو هست، شرکت های کره ای هستن. به نظرم باید اقدام در مورد اینها خیلی جدیتر صورت بگیره. گفتگو میکنم با آقای دکتر محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت جناب عالی، جناب خانی عزیز و همه شهروندان عزیز عرض سلام دارم. قبول باشه ان شاء الله تعالی.
سلامت باشه ان شاء الله، از شما هم قبول باشه. آقای دکتر پورمختار، این روزها که حالا فعلا شرکت‌های خارجی رفتن و ما داریم شرکت‌های داخلی خودمون دارن کار انجام میدن، قطعه‌سازهای داخلی دارن انجام میدن، این گفته وزیر صنعت قابل تأمله؟ به نظرم باید شرایط باز بشه و این گفته ها مطرح بشه، درسته؟ چون وقتی شرایط باز میشه دیگه ما دوباره میریم به سراغ همین شرکت‌ها. اما شما به این موضوع اشاره بکنید، بعد بگید چطور میتونیم مثلا پیگیری حقوقی بکنیم در مورد شرکت‌هایی که عهدشکنی کردن.
بله، خواهش می‌کنم. خب همینطوره که حالا اگر شرایط باز بشه، اون وقت رفتار و عمل کرده بالاخره دستگاه‌های اجرایی و مخصوصا خودروسازان عمده ما خودشون رو بیشتر در این قضیه نشون میدن. چون واقعیت این هستش که بالاخره واردات خودرو چون سود سرشاری داره، خود خودروسازان در طول بالاخره سالهای طولانی گذشته علاقه خوبی نشون دادن به این واردات از یه طرف، و از طرف دیگه وارد کردن قطعه من. و بعد به اصطلاح مونتاژ، حالا به زبان مصطلح خودمون
من.
که باز اونم سود داره. خب این بیانگر این هستش که من خودم اعتقاد دارم همچنان خودروسازا خودشون رو خوب در نیافتن که واقعا خودروساز هستن و نرفتن به این سمت که با وجود این که ما جزء بالاخره خودروسازای برتر دنیا هستیم، یه زمان جزء 10 خودروساز برتر بودیم، حالا گرچه این سالهای گذشته یه مقداری این رتبه‌مون پایین تر اومده، ولی در هر صورت این زمین و ظرفیت همچنان هست.
درست.
ولی با این وجود نرفتن به سمت این که واقعا خودروهای بروزتر بهتر، با وجود این که دانش فنیشو دارن، توانشو دارن، بلد هستن، تحقیقاتشو دارن و میتونن این کار رو بکنن، و طراحان ما بیشتر میبینیم که بالاخره خودروهای معروف هم ایرانی هستن، میتونن از اون استفاده بکنن، ولی خب نرفتن. ولی هر وقت بابی باز شده فوری رفتن به سمت بالاخره انعقاد قرارداد با شرکت‌های خودروساز خارجی، اونها هم که مثل دولت‌هاشون دیگه اون چهره واقعیشون نشون دادن.
درست.
و رو این اصل من فکر کنم ان شاءالله بعدن، حالا در آینده گشایشی بشه، اصلا حالا چه شرکت بدعهد و چه باعهد و چه غیره هم رو باید کنار بگذاره خودروساز ما و بیاد به این سمت که کار دنبال بکنه. ولی از جهت این که حالا این اتفاقی که افتاد، اینا اومدن قرارداد بستن با همین چند شرکتی که جناب علی هم اشاره فرمودید و اونها هم بدعهدی کردن، قطعه ندادن، جمع کردن رفتن، خب اونها متاسفانه نگاهشون فقط منفعت طلبانه است.
درست.
کاملا نگاهشون بر این هست، نه نگاه انسانی دارن، نه نگاه خدمت دارن، نه نگاه کمک دارن، ولی ما هم با همین روی کرد باید این قضیه رو دنبال بکنیم و به طور مسلم راهکار حقوقی هست قراردادهایی که منعقد میشه. حالا البته هیچ وقت ما اون زمانی که قرارداد بستن با این چند تا خودروساز پیگیری کردیم، متاسفانه حتی به مجلس هم ندادن که ببینیم اینها چی آوردن، آیا شرایطی بالاخره خودروساز گذاشته که اگر اتفاقی افتاد جمع کرد رفت دیگه حق شکایت و پیگیری و مطالبه خسارت باشه نباشه، ولی امیدوارم که چنین چیزی رو پیش بینی کرده باشن. اگر پیش بینی نکرده باشن، باز خود آقایون بالاخره نسبت به این امور نشوندن این استش که بی توجه بودن و خودشون باید پاسخگو باشه. این همه خسارتی که الان وارد شده، باعث افزایش قیمت شده، کاهش قطعه شده و خدمات بعد از فروش شده، بلای کسایی که ماشین خریدن و الان قطعه ندارن باید با قیمت خیلی گزافی تهیه بکنن. خب اگر پیش بینی کردن، خب طبیعتا دیگه باید بعد از الان یک سال و نیم برن به سمت طرح دعوا. حالا اون کشور ثالثی رو معمولا انتخاب میکنن یا در همین دادگاه‌های داخلی بالاخره تر دعوا بکنن، خسارت مطالبه بکنن، و از این جهت این بابش بازه و هیچ وقت معمولا در قراردادها این رو به صورت در واقع مسکوت نمیگذارن که اگر اختلافی باشه و اگر طرف به تعهدش عمل نکنه بر فرض چیکار باید کرد. همین ها معمولا باید پیشبینی میشه، اگر این که باز حالا اتفاق دیگه افتاده باشه که حالا ما دیگه از اون خبر نداریم.
درسته. معمولا هم آقای دکتر پورمختار، پاسخگویی در مدیران شرکت‌های خودرویی ما نداریم، معمولا اینها یک عملکردی دارن، کنار میرن، مدیر بعدی میاد و هیچ پاسخگویی نیستش، هیچ کس اصلا از اونها نمیپرسه که این شرایط رو چطور تحویل گرفتی، چطور داری تحویل میدید، و این وضعیت خودروسازی ما هر روز به هر حال معلومه دیگه وضعیتش چی هستش با این خودروهایی که داره تولید میشه، با این قیمت‌های گزافی که به هر حال در بازار شاهد اون هستیم، و این انحصاری که به هر حال وجود داره، و دولت‌ها هم معمولاً همراه هستند با شرکت‌های خودروساز، و شاید یکی از دلایلی که اینها رشد نمی‌کنن و ما همچنان مونتاژکار هستیم و خودروساز نشدیم، همین حمایت‌هایی هستش که به هر حال از این خودروسازان میشه. درسته؟
درسته. قطعاً همین گونه است. دلیلش هم اینه که البته ما واقعاً همین شرایط رو باز در سال‌های مختلف و در دولت‌های مختلف متاسفانه تجربه کردیم و هیچ تغییری هم حاصل نشده. یعنی هر دولتی اومده مدعی شده، اول حرفی که رئیس جمهور اومده گفته راجع به خودروسازا بوده و ضرورت تغییر تحول. بعدش حالا رفتن گزارش دادن که آقا مثلا نمیدونم چند صد هزار نفر در این قضیه فعالن، مستقیم غیر مستقیم، اگر شما دست رو این بخش بذاری چه اتفاق خواهد افتاد، اگر فلان تصمیم بگیری چه خواهد شد، در حالی که چنین چیزی نیست. یعنی اعتقاد دارم من خودم که اینها گزارشات نادرستی رو دادن و لذا رؤسای دولت‌ها یا وزرای سمت نتونستن واقعا یک تصمیم جدی اساسی بگیرن و هر کدوم اومدن تابع همین شرایط شدن و لذا می‌بینیم که اوضاع احوال ما همینی هستش که بوده، الا یه سری تغییرات خیلی خیلی جزئی در حالا شکل و شمایل خودروهای ما، ولی از لحاظ کیفیت و اون چیزی که مد نظر ما هستش و همه مردم هم از اون ناراضی هستن تغییری رو ما نمی‌بینیم. نگاه بالاخره سودمحورانه و این که به هر شکلی خودرو تولید بشه، خب در کشور ما هم تقاضا برای خودرو خیلی بالاست، یعنی برعکس بسیاری از کشورها تقاضا بالاست. الان هم با وجود این که این قیمت به این شدت افزایش پیدا کرده که غیر منطقی هم هست و غیر واقعی، باز هم میبینیم که بالاخره هزاران نفر در صف خرید هستن.
حال کالای سرمایه‌ای هستش متاسفانه دیگه،
اینجوری شده دیگه. بله متاسفانه در هیچ جای دنیا مثل ما نیست.
درست.
بالاخره شب بخواب صبح یه دفعه قیمت ماشین 50 میلیونی بشه 200 میلیون تومان.
درست.
خب یه سرمایه‌ای بالاخره برای فرد هست و اونی هم که زودتر فروخته اون از دست داده دیگه نمیتونه بخره.
بله.
رو این اصل این باید یه مقداری واقعا خود وزیر محترم سمت، خود هیئت دولت ورود جدی به این قضیه داشته باشه، مدیریت بکنه و شده نیست، یعنی کار تختی نیست. خوشبختانه حالا بعضا مدیران عاملی اومدن که اعتقاد به این قضایا دارن.
بله.
ولی خب بالاخره حالا مسائل حاشیه‌ای وجود داره که مانع از تحقق اون چیزی هستش که بالاخره نظام میخواد، زیبنده مردم ما هست تا بتونیم انشالله به صورت واقعی ما خود و خودروساز باشیم و صادر کننده عمده انشالله در دنیا.
درسته. فقط در مورد اون پیگیری حقوقیه آقای پور مختار، اینها باید بر اساس همون قراردادی که بسته شده عمل بکنن دیگه، درسته؟
بله دیگه. بله آقای حسن خانی، بر اساس همین قرارداد هست، چون دیگه خارج از قرارداد که از لحاظ حقوقی در هیچ مرجع قضایی کشوری نمیپذیرن، حالا چه داخلی باشه چه بین‌المللی باشه، حتما باید مستند به یک سری قراردادهایی باشه که طبیعتاً در قراردادها همه اینها پیش بینی میشه.
بله.
حالا امیدوار هستم که حالا این قرارداد رو دولت هم بارها فرمودن آقای رئیس جمهور که ما شفاف هستیم، خب اینم شفاف بکنن، قرارداد رو منتشر بکنن، لااقل حالا نظر حقوق‌دانان، نظر کسانی که در این عرصه بالاخره تولید و تجارت اینها هستن رو بتونن بگیرن، کمک بگیرن.
بله.
و ما مجلس هم در این قضیه بالاخره آمادگی داره کمک کنه جهت احقاق حق ملت عزیز ایران.
خیلی متشکرم آقای دکتر پور مختار از شما، خیلی سپاسگزارم.
ان شاء الله صدا داریم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دکتر محمد علی پور مختار بود، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. اما تهدیدات رئیس جمهور آمریکا علیه ولیعهد سعودی، خلاصه پیامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در دوم ماه آوریل ابلاغ کرد آن است که یا مازاد عرضه نفت را متوقف کنید یا اینکه ما حمایت از شما را متوقف خواهیم کرد. گفتگو میکنم با آقای دکتر کیومرث یزدان‌پناه، کارشناس مسائل بین الملل، تا در مورد این موضوع بیشتر با ایشون گفتگو کنیم. آقای دکتر یزدان‌پناه سلام بر شما.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و احترام و آرزوی قبولی طاعات عبادت دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شما بگید چه تصویری از روابط پیش روی آمریکا و سعودی ها میتوان داشت؟
ببینید، اگرچه موضوع به اصطلاح این تهدید ترامپ، تهدید تلفنی ترامپ علیه آقای بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، موضوع نفت و بحث کاهش شدید قیمت نفت عنوان شده و خب به هر حال اینم یک مسئله اساسیه، چون اقتصاد جهان به نفت وابسته است و اقتصاد بسیاری از کشورها به چاهای نفت و شیرهای نفت وابسته هست و آمریکا مستثنا نیست. به هر حال این اتفاقی که برای بازار نفت افتاد و کاهش ناگهانی قیمت رو در سطح جهانی شاهد بودیم که واقعا در نوع خودش در طول تاریخ 100 ساله اخیر بی سابقه بود، این رو به هر حال آقای ترامپ چون یک آدمی هستش که در هر شرایط اولویتش اقتصاد آمریکا هست، تجارت و بازرگانی هست و سود آمریکا هست، براش قابل تحمل نبود. از اون طرف هم طرف حسابش که برای کشور عربستان سعودی است که امروز همه اموراتش دست شاهزاده بن سلمان هست، عربستان همچنان اصرار بر اون سقف حداکثری تولید خودش داشت که خب این روند برای مطلوب بازار نفت در دنیا به ویژه آمریکا نبود. این ظاهر قضیه بود که آقای ترامپ در این زمینه در واقع آقای بن سلمان رو تهدید کرد که حتما تولیدات نفت خودش رو کاهش بده، که البته عربستان هم تمکین کرد بعد از این تهدید، در واقع بی سر و صدا تولید نفت خودش رو تا سقف 2 میلیون کاهش داد، یعنی 2 میلیون از اون سطحی که تولید میکرد کاهش داشت. حالا اما اصل قضیه رو بخوایم نگاه بکنیم، اون چماقی هستش که آمریکایی‌ها بالا سر کشورهای عربی از جمله عربستان رو سرشون نگه داشتن و هر وقت که دلشون بخواد این چماق رو سرشون میزنن، و اون هم بحث مسائل امنیت منطقه کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس است و به بهانه تامین امنیت آمریکایی‌ها هزاران نیرو و ده‌ها پایگاه نظامی در این کشورها دارن. و مهمترین نکته‌ای هم که ترامپ اشاره کرده بود بحث ترک نیروهای آمریکایی، سربازان آمریکایی از خاک عربستان بود، که عربستانی هم خب از این موضوع با توجه به اینکه تهدیدات پیرامونشون بسیار زیاده، از اون ور هم درگیر جنگ با یمن هستن و به خواسته‌های خودشون در اون صحنه میدانی جنگ هم نرسیدن، نه تنها نرسیدن، میلیاردها دلار اون جنگ بهشون خسارت زده، این تهدید رو جدی گرفتن. من به نظر من اصل قضیه همین چماقی است که آمریکایی‌ها متاسفانه بالا سر کشورهای مسلمان منطقه دارن و هر وقت دلشون بخواد با اینا بازی میکنن، و همون تعبیری که چند سال قبل به کار برد که عربستان گاو شیرده ما هست، و مطمئنا هم نگاهشون به کشورهای عرب منطقه همینه. وقتی به امیر کویت تلفن میکنه و دستوری بهش میگه که مثلا تا فلان ساعت 10 میلیارد دلار به حساب پنتاگون واریز کن، وگرنه این کار رو میکنه، و امیر کویت هم تمکین میکنه، این نشون دهنده اینه که در واقع آمریکایی ها این چماق و امنیت رو همچنان بالا سر کشورهای عرب منطقه نگه داشتن تا به واسطه اون بتوانن اون مطامع اقتصادی و اهداف بلند مدت خودشون رو که چاپیدن ثروت‌های منطقه هست و دریافت سود بیشتر از کشورهای عرب منطقه هست رو به این بهانه بالا سر این کشورها نگه دارن. به نظر میرسه که اگرچه تهدید اخیر ترامپ علیه بن سلمان موضوع نفت است، ولی باطن قضیه همین که خدمتتون عرض کردم این موضوع است و مسلماً این رفتاری است و یا استراتژی است که آمریکایی‌ها در همه دوره‌ها داشتند. خب در دوره ترامپ شدت بیشتری پیدا کرده و تا زمانی که ترامپ است مطمئن باشین ما شاهد این موش و گربه بازی های زیاد میان کشورهای عربی و آمریکا خواهیم بود.
درسته آقای دکتر، روابط اینقدر شکننده است و هیچ به هر حال ریشه ای نداره، از یک دقیقه اگر توضیح بدید ممنون میشه.
ببین اصلا روابط یک طرفه است، نه تنها ریشه نداره حتی شاخه هم نداره، روابط کاملا یک طرفه و دستوریه. عرض کردم کشورهای عربی دستور میگیرن از آمریکا و مطابق دستورات آمریکا عمل میکنن. حالا درسته بخشی از بازارهای نفت اینها که کشور آمریکاست و دلارهای آمریکایی میاد تو این کشورها سرازیر میشه، و درسته که به هر حال این کشورهای متمول عربی سرمایه‌گذاریهایی رو هم تو کشور آمریکا انجام دادن، ولی اینا همه ریسکه و وابستگی امنیتی که این کشورها به آمریکا دارن و ترس کاذبی که برای خودشون ایجاد کردن، همین مسئله باعث سوء استفاده میشه. بنابراین شما اصلا دنبال ریشه نگردید، بلکه این روابط کاملا یک طرف است و رابطه ایست که یک چماق بالا و گرزی است که بالا سر این کشورهای عربی توسط آمریکا حفظ شده و مطمئناً هم همین روال حالا ادامه داره و در زمان ترامپ هم که شما هر از گاهی شاهد این واکنش ها هستین و آمریکایی‌ها معمولاً از این واکنش ها نفع اقتصادی میبرن.
خیلی متشکرم آقای دکتر از شما و از اطلاعاتی که به ما دادید. سپاسگزارم از شما.
موفق باشید.
خدا نگهدار. آقای دکتر کیومرث یزدان‌پناه بود، کارشناس مسائل بین‌الملل. خب خیلی ممنونم و سپاسگزار از اینکه امروز هم همراه ما بودید. 30,035 همچنان سامانه پیامکی ماست، به ما در مورد موضوعات مختلف که مد نظرتون هست پیگیری بکنیم، پیامک بزنید. سپاسگزارم از شما، وقت بخیر، خداحافظ.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان عزیزم برنامه رویداد رو شنیدید، امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:01 خواهد بود. خدایا آمدم که بار دیگر بر من منت بگذاری، آمدم که با وجود این همه گناه باز روبرویت بنشینم و تو دست های مهرت را بر سرم بکشی و آنگاه پاک دامن و بخشوده به سوی سرنوشت بازگردم. این وعده ازل تا ابد توست. همراهان گرامی و ارجمند، در این لحظات عزیز و نورانی آماده ی راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن وأخرجتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم